رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز و ارجمند، کیو مرسیات هستم و در مجله شامگاهی شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراه میکنم. صد هلو در پایتخت هفته شام است.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در خدمت شما. امروز جمعه 18 سپتامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر. در ابتدای برنامه خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را میشنویم و از همکارم سید قاسم قیامپور که اینجا همراه ماست. سید قاسم بفرمایید.
تشکر تایر جانم. شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. اندرس فوگ رسموسین دبیر کل ناتو خواستار گسترش همکاری پیمان اتلانتیکی شمال با روسیه شد. ضمن سخنرانی در بروسل که اساسا بر روابط با روسیه بخشیده شد، رسموسین از جمله با مقاومت مشترک علیه تهدیدهای اصلی امنیت بین المللی تاکید کرد. او همچنین از مسکو دعوت نمود که بالای تهران برای دست کشیدنش از برنامه هسته‌ای فشار آورد. دبیر کل ناتو همچنین از احتمال در آینده متحد کردن سیستم های ضد حمله مشترکی ناتو، ایالات متحده و روسیه حد زد. سخنرانی اندرس فون فوگ رسموسن یک روز بعد اون صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از تصمیم کشورش برای بازنگری برنامه مستقرسازی سیستم ضد حمله موشکی در جمهوری چک و لهستان خبر داد. در تهران در جریان نمایش ها بخشیده به روز قدس برخورد نیروهای امنیتی و مخالفین رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به وقوع پیوست. با اطلاع خبرگزاری ها بیش از 10 تن از جانبداران مخالفین بازداشت شدند. همچنین خبر رسید که جانبداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به یکی از رهبران مخالفین رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی حمله کردند. به نوشته سامانه های اینترنتی گروه محمد خاتمی را به زمین افکندند و همین لحظه جانبداران مخالفین با کمک سروری سابق کشور رسیدند. محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور پیشین اظهار نمود که با آقای خاتمی از این حمله آسیبی نرسیده است. امروز هزاران جانبداران مخالفین زیر پرچم‌های سبز در گردی همایی ها بخشیده به روز قدس، روزی همدلی با مردم فلسطین شرکت نمودند. این نمایش ها با فرق از تظاهرات گسترده مخالفین بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز 12 میون با اجازه حکومت صورت گرفتند. خبرگزاری ها با تکیه به شاهدان اطلاع دادند که نمایشگران در مرکز تهران جمع آمدند و در آنجا شعارهای پشتیبانی از رهبری مخالفین میر حسین موسوی و علیه رئیس جمهور احمدی نژاد شد صدا می دادند. دیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود که از همه گونه تلاش های استفاده روز قدس به خاطر اعتراض های نو جلوگیری خواهد کرد. ایتالیا خواستار زودتر بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان شد. در این باره سروزیر کشور سیلویو برلوسکونی خبر داد و هم افزود که همه گونه تصمیم درباره بودوباش مینبعده نظامیان ایتالیوی در خاک افغانستان در هماهنگی با دیگر کشورهای عضو ناتو گرفته خواهد شد. روز پنجشنبه بر اثر حمله تروریستی در کابل 16 نفر از جمله 6 نظامی ایتالیوی کشته شدند. رهبر کره شمالی کیم چن ایل اظهار نمود که پخینیان با مذاکرات دو جانبه و بسیار جانبه آید به برنامه هسته‌ای شما دست. به اطلاع خبرگزاری چینایی سینخوا، موضوع احیای مذاکرات هیات های 6 کشور ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن و کره های جنوبی و شمالی در پخینیان در مذاکرات کیم چن ایل و فرستاده ویژه رئیس جمهوری چین دای بینگو بررسی شد. کره شمالی ماه اپریل بعد از سوی سازمان ملل متحد محکوم شدن آزمایش موشک دور پروازش از ملاقات 6 گانه بیرون شد. چند روز بعد از اینم تصمیم پخینیان با اعتراض جامعه جهانی نگاه نکرده آزمایش هسته‌ای گذراند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تعداد قربانیان ترکش در شهر کاهد واقع در شمال و غرب پاکستان به 25 نفر رسید. با اطلاع پلیس هم 10 نفر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. صبح امروز یک مرد طلب ماشین حامل مواد ترکنده را به بنای مهمانسرای واقع در بازار شهر روانه کرد. مسئولین پلیس کاهد گفتند که این حمله شاید با نزاع میان سنی ها و شیعه ها بستگی داشته باشد. بیشتر اهالی این شهر سنی مذهبند. و جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه امروز به خاطر احیای روند صلح بار دیگر با رهبران اسرائیل و فلسطین مذاکرات انجام داد. بعد گفته شنید نوبتی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، میچل با رئیس اداره خودگردان فلسطین محمود عباس هم دیدار و گفتگو کرد. صاحب کاتگ یک منصبداری والا مقام فلسطین بعد ملاقات اعلام داشت که میچل با لغو تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منازل نو در محله های اودینشنی کرانه بختری رود اردن موافق نشده است. قطع بنیاد منزل های نو در این محله ها شرط است که فلسطین برای احیای مذاکرات با اسرائیل پیش گذاشته است.
اخباری جهان تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدیم که پس از 55 دقیقه دیگر با خبرهای تازه به استودیو برمیگردد. اما اگر میلی دریافت و خبر و گزارش های بیشتر دارید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون نگاهی به عنوان گزارش‌هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم در این برنامه میشنویم.
پیشنهاد غیرمنتظره ناتو بر روسیه که نزدیک شدن این سازمان به مرزهایشان کشور را عصبانی میکند.
کارشناس تاجیک میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط روسیه و آمریکا با احتیاط نظر خواهد کرد.
وعده های نوی صندوقی بین المللی پول به تاجیکستان که یک زمان تاجیکستان را در عرصه بین الملل خجالت زده کرد.
بحث حق شهروندی در تاجیکستان و محروم شدن از حق شهروندی تاجیکستان.
فطر روزه امام علی رحمان، تقدیم چراغ های کم مصرف به فقیران و دعوت برای پیروی به رئیس جمهور. شنونده بسیار عزیز، گزارش های دیگر هم از تاجیکستان و جهان داریم که با ماندن فرصت حتما میشنویم، اما شروع میکنیم از خبری که سری زبان بسیاری از رسانه های جهانی است. دبیر کلی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی در یک سخنرانی مهم گفت این پیمان و روسیه باید در جستجوی راههایی به هم وصل کردن سیستم های ضد هوایی یکدیگر باشند، زیرا با نظر داشتی خطرات امنیتی آینده هر دو طرف به گفته اندرس فوگ راسموسن در برابری حمله های طرفی سیوم آسیب پذیرتر خواهند شد. روسیه که در سیمای ناتو یک خطر جدی به امنیت ملیش را میبیند از این بیانیه استقبال کرده، ولی گفته است که با وجود امکان داشتن چنین همکاری باید پیشنهاد ناتو را با دقت بیاموزد. جزئیات بیشتر را در این باره از سید قاسمی قیامپور همکارم از رادیوی آزادی میشنویم.
یک روز بعد از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای بازنگری طرح بنیاد سپری موشکی در اروپا، طرحی که باعث اعتراض‌های شدیدی مسکو شده بود، دبیر کل ناتو خواستار تحکیم روابط این سازمان نظامی با روسیه شد. اندرس فوگ راسموسن ضمن سخنرانی در بروسل گفت که پیمان اتلانتیک شمال برای همکاری عملی با مسکو به خاطر مقاومت مشترک با تهدیدهای اصلی با جامعه بین المللی آماده است.
I would like to see NATO and Russia.
من میخواستم ببینم که ناتو و روسیه برای بررسی مشترک تهدیدهای نو امنیتی قرن 21 راضی میشوند و این پایه قوی برای روابط نو ما در آینده خواهد شد.
For our future cooperation.
اظهارات راسموسن یک سال بعد از آن صدا می‌دهد که جنگ میان روسیه و گرجستان روابط ناتو و مسکو را در ورطه قرار داد. فقط چند ماه بعد از آن حوادث رابطه‌ها اثر گرفته شدند، ولی آنها تا هنوز با کندی ادامه می‌یابند. و از نگاه کارشناسان اظهارات راسموسن که دو ماه پیش در مقام دبیر کل ناتو پذیرفته شده است، پیام جدی به مسکو و نمایشگری آن است که پیمان اتلانتیک شمال در پیروی با ایالات متحده در پی بازنگری روابط با مسکو است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز اعلام داشت که کشورش طرح حکومت پیشین برای جایگیرسازی سیستم ضد دفاعی موشکی در جمهوری چک و لهستان را لغو کرده است. همزمان رهبری آمریکا و وزیر دفاع کشور روبرت گیتس اظهار نمودند آنها برنامه نوی ضد حمله موشکی را روی دست دارند که امنیت ایالات متحده و همپیمانهای اروپاییش از حمله های موشکی ایران را بهتر تامین خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین از تصمیم آمریکا برای دست کشیدن از بنیاد سپری موشکی در اروپا استقبال کردند. اندرس فوگ راسموسن ضمن این سخنرانی در بروسل حد زد که آمریکا، روسیه و ناتو می توانند در آینده سیستم های ضد حمله موشکی خود را متحد سازند. همزمان دبیر کل ناتو اقرار نمود که اختلاف نظر میان ناتو و روسیه از جمله در مورد احتمالی عضویت اوکراین و گرجستان به ناتو باقی میماند و آنها در یک شب از بین نخواهند رفت. و اما افزود که سیاست به اصطلاح بازی ناتو علیه مسکو روانه نشده است و روسیه و پیمان باید در حل برخی مشکلات همکاری عملی کنند.
I believe that NATO and Russia
من مطمئنم که ناتو و روسیه باید فوراً به تحکیم همکاری عملی در مسائل شروع کنند که ما با هم موافقیم و همچنین در آن بخش‌هایی که به خطر و تهدیدهای همسان امنیتی روبرو می‌شویم.
با گفته اندرس فوگراسموسن، ناتو و روسیه می توانند همراه در تهیه استراتژی نوی امنیت برای اروپا سهم بگیرند. او همچنین از مسکو دعوت کرد که بالای ایران برای قطع غنی سازی اورانیوم از سوی این کشور فشار بیاورد. هدف تهران از غنی سازی اورانیوم از نگاه کشورهای غرب دستیابی به سلاح هسته ای است. مسکو سالها باز دعوتهای کشورهای غربی برای فشار بالای تهران را نادیده میگیرد و کارشناسان حد میزنند که تصمیم امریکا برای لغو طرح بنیاد سپر ضد موشکی در جمهوری چک و لهستان به خاطر مطمئن ساختن مسکو در تغییر سیاستش در قبال ایران گرفته شده است. دیمیتری راگوزین فرستاده روسیه در ناتو سخنرانی اندرس فوگراسموسن را بسا مثبت و بسا سازنده ارزیابی کرد. با گفته او بعد از تصمیم اخیر امریکا برای بازنگری بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا، ضرورت برای در منطقه غربی کالینینگراد جایگیر کردن موشک های اسکندر باقی نمانده است.
طور در گزارش هم شنیدیم، دست کشیدن امریکا از برنامه استقرار سپر دفاع موشکیش در اروپا و خوشنودی روسیه از این کار علامت های در راه بهبودی روابط روسیه با امریکا می دانند که در زمان حکومت داری جورج بوش این روابط بسیار سرد شده بود. باراک اوباما وعده داده است که بی‌اعتمادی میان دو طرف را از بین خواهد برد و همکاری خوبتری با روسیه برای خواهد انداخت. حالا که علامت های از بهبودی روابط دو کشور به نظر می رسد، کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که بهبودی روابط روسیه و امریکا دو قدرت جهانی با سیاست های آنها در کشورهای آسیای مرکزی و با سیاست این کشورها چی تأثیر خواهد گذاشت. که طی چند سال اخیر آسیای مرکزی به صحنه رقابت های سخت ژئوپلیتیکی تبدیل یافته است. در صحبتی که با پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک داشتم، نخست از او پرسیدم که بهبودی روابط امریکا و روسیه به مناسبات کشور های آسیای مرکزی با آنها چی تأثیر خواهد گذاشت؟
با فکر من اون نظامی مناسباتی که هم وجود داشت همین دوام میمونند. یعنی من فکر نمیکنم دیگرگونی های زیادی رو پایید میمونند. همون چیزی چخری که بود همه خیلی میمونند. چونکه این مسابقه خارکتری ژئوپلیتیکی دارد و یک چیزی دائمی است. سبب های ابجکتیوی خود دارد. برای همین من باوری دارم که همون برعکس ممکن هم زیاد شدن میگیرد.
اون سبب های ابجکتیوی که گفتید کدام هایند؟
یکمش که مبارزه برای نفوذ ژئوپلیتیکی سیاسی و اقتصادی در آسیای میانه. در امریکا اصلا همون گفته های بجزنس همیشه در نظر دارم که و گفته بود که روسیه به اوکراین و به آسیای میانه این یک کشور عادی است، لیکن روسیه با اوکراین و آسیای میانه این یک ابرقدرت دیگر با مانند اتحاد شوروی می شود.
آیا امکان آن وجود دارد که با نظر داشتی نرمش روابط در میانی امریکا و روسیه کشورهای آسیای مرکزی در سیاستشان نسبت به این کشورها بازنگری کنند یا که به همان نیازهای فوری خود باز هم توجه خواهند کرد؟
آنها حاضر در جستجوی کمک های اقتصادی مثلا کشورهای با اونادی تاجیکستان و قزاقستان که ذخیره های داخلی خود ندارند و که نه خودر بسیار هم و آنها در جستجوی کمک اقتصادی و ما میدونم که رئیس جمهوری ما همیشه تاکید میکرد که با روسیه چند بار مراجعه کردند همون مسئله حل کرده شود که روسیه اگر خواهد که نفوذ خود رو مستحکم کند در آسیای میانه در تاجیکستان باید یک جمله برنامه های پروژه های اقتصادی خود رو در اینجا کاربست نماید و این طبیعی است. وقتی که امریکا مثل کشور ابرقدرت دیگر نفوذ خود رو در یکان منطقه زیاد کردنی باشد، البته باید سرمایه گذاری کند، اون نفوذ در جای خوبی پیدا نشد.
به اندیشه شما یعنی کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان به بهبود یافتن روابط امریکا با روسیه به تفاوت به فرق نظر خواهند کرد؟
نه، البته اگر ما حکومت رو در نظر گیریم، مخصوصا اون آدمایی که در سر قدرت هستند در آسیای اون طایفه مردم، آنها البته پیش از همه از روی منتالیتت و فکر و افکارشون بیشتر مایل روسیه دارند، چون که آیا خودشون از همون طایفه پیشتره روبری که در چوبچوبه اتحاد شوروی پیدا شده است، یعنی همیشه مال روسیه دوستان و هستن، لیکن حاضر که وضعیت اونها رو وادار میسازد که جستجوی بو که سرچشمه‌های دیگر کمک کنند باشند و از یک طرف بایو از هستی امریکا بو استفاده میکنند، چون که وقتی که اونها به امریکا مراجعت میکنند البته اونها با این رو روسیه رو مجبور میسازند که روسیا با طلبات اونها بیشتر توجه کنه.
آخرین سوال، راجن مینون یکی از تحلیلگران شناخته امور آسیا در امریکا میگوید اگر روابط امریکا و روسیه بهبود یابد، واشنگتن شاید به حق بی بحث روسیه برای وارد کردن آسیا مرکزی به حوزه منافع استراتژیش راضی شود. شما با این گفته موافق هستید و آیا خود کشورهای منطقه به این چیز راضی خواهند شد؟
نه، من فکر میکنم اینطوری نمیشود هرگز، چونکه البته بعضی ممکن سازش های موقتی هر دو کشور کرده میتونه، لیکن در نسبت همون مبارزه عمومی ژئوپلیتیک همیشه به همدیگر مقابل هستن و مخصوصا در آسیای میانه. یعنی البته در بعضی پروژه ها یا در بعضی ساحه ها میتونن همکاری کنن، لیکن به هر حال برای نفوذ در آسیای میانه در دیگر منطقه همیشه مبارزه میکنن.
پرویز مولاجانوف کارشناسی تاجیک بود که دایر به بهبود احتمالی مناسبات امریکا و روسیه و تاثیر آن بر سیاست‌های کشورهای آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. شنونده عزیز و ارجمند، پس از یک آگهی کوتاه به استودیو دوشنبه برمیگردیم با نزدی همکارم کیومرس و گزارش‌ها از تاجیکستان را می‌شنویم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اکسل شیمل پفنینگ رهبری هیئت صندوق بین المللی پول، روند اجرای برنامه فقر زدایی در تاجیکستان و هم آینده همکاری ها با این سازمان بین المللی مالی بررسی شده است. نماینده صندوق بین المللی پول گفته است که تاجیکستان خیلی از عهده‌داری های خود را در این زمینه اجرا کرده است، اما مسئله های پرداخت نفقه و هم کمک های اجتماعی همچنان باقی ماندند. تاجیکستان حالا از بحران جهانی اقتصادی رنج میکشد و مجبور شده است تا نشاندات های خراجات بودجه را بازنگری کند. از صندوق بین المللی پول خواسته است تا در ایام دشوار به آن کمک کند. این سازمان مالیوی که یک سال پیشتر تاجیکستان را برای خطاکاری تنبیه داده هم قرضهایش را بازپس گرفته بود، میگوید با نظرداشت اصلاح شدن سیاست اقتصادی تاجیکستان، اختصاص کمک های مالی به این کشور را ادامه خواهد داد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه که حالا با هم میشنویم.
صندوق بین المللی پول در ماه اپریل برنامه 3 ساله به اختیار تاجیکستان گذاشتن قرض برابر به 116 میلیون دلار را تصدیق کرده بود. اکسل شیمل فنینگ رهبری هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفت 30 میلیون از این مبلغ بعد گزارش هیئت مذکور به صندوق بین المللی پول در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت و نیز این نهاد مالی تصمیم دارد در صورت به درستی انجام شدن برنامه های فقرزدایی در سال 2010 نیز دو نوبت قرض به تاجیکستان اختصاص بدهد. اکسل شیمل فنینگ رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در مورد تعیینات این واسطه های مالی، یعنی به چه مقصد مصرف شدن آنها گفت:
IMF support is support to the central bank. Our money is mainly intended to strengthen the international reserves.
او میگوید این واسطه های پولی که صندوق بین المللی پول ارائه میکند در اختیار بانک ملی تاجیکستان قرار خواهند گرفت و اصلا به مقصد نگهداری توازن اسعار خارجی که این بانک در اختیار دارد مصرف میشوند. آقای شیمل فنینگ همچنین افزود تا ماه ایون حکومت تاجیکستان تعهدات خود را در مورد قرضهای گرفته اش عمدتا اجرا کرده است و رئیس جمهور وعده داده است که به زودترین فرصت مسائل باقی مانده نظیر پرداخت نفقه و کمک های اجتماعی نیز پرداخت خواهند شد. در این حال رهبری هیئت صندوق بین المللی پول گفت تاجیکستان با پیامدهای شدید بحران مالی همچنان مواجه است. اما نماینده صندوق بین المللی پول در حال برنامه های فقر زدایی و ضد بحرانی را در تاجیکستان قانع کننده عنوان میکند که به عقیده اکثر تحلیلگران در چند ماه اخیر سطح کمبزاعتی یا فقر نظر به دو سال پیش یک باره افزایش یافته است. سطح فقر در سال 99 در تاجیکستان بیشتر از 83% اعلام شده بود، ولی سال 2007 این رقم بنا به معلومات رسمی حدود 55% اعلام شد. ولی از اول سال روان تا کنون میزان فقر دوباره بالا رفته است. یک علت اصلی افزایش دوباره میزان فقر را فیروز سعیدوف، مدیر بخش تحلیل های اقتصادی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، با کاهش چشمگیر انتقال پول مهاجران از روسیه وابسته میداند. او میگوید
حاضر مبلغهایی که از حساب مهاجران مهنتی که از در روسیه و دیگر کشورها کار میکنند با تاجیکستان تقریبا 40% کمتر شد،
در حالی که نماینده صندوق بین‌المللی پول میزان کاهش انتقال پول از مهاجران را در سطح 33% میگوید. ولی به گفته کارشناسان تاجیک این میزان از 40% هم افزایش را نشان میدهد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نوحه تاکنون رایج کمک سازمان های مالی به تاجیکستان به منظور کاهش سطح فقر را چندان موفق نمیدانند. نوریدین قیموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید
پیش از همه با واسطی همین رشدی صاحب کاری دستگیری کردن ممکن آدم هایی که کم بیزاد هستن، همون برنامه های تحلیل کردن در کار من حاضر دشواری میکشم برای گفتن.
فیروز سعیدوف میگوید از سال 2000 به این سو مبلغ گذاری اصلی کاهش سطح کم بیزادی در تاجیکستان مهاجران کاری تاجیک میباشند و مبلغ هایی که سازمان های بین المللی و بانک ها برای کاهش سطح فقر به تاجیکستان میدهند تنها حدود 10% مبلغ های عمومی مصرف شده برای اجرای برنامه فقر زدایی را تشکیل می کنند.
تا 2000 ممکن که بانک جهانی و دیگر تشکلات های مالی جهان بودند، لیکن بعد از 2001-2002 مبلغ گذار اساسی اقتصادی تاجیکستان فقط مردم خلق تاجیک است و پیش از هم مهاجران مهنتی.
اما نماینده صندوق بین المللی پول اظهار داشت طبق پیش بینی ها وضع اقتصادی روسیه که اکثر مهاجران کاری تاجیک آنجا به سر میبرند بهبود پیدا خواهد کرد و به این ترتیب می توان انتظار داشت که میزان انتقال مبلغ ها از آن کشور به تاجیکستان تا پایان سال روان افزایش خواهد یافت. و واقعیت امروز جامعه تاجیکستان این است که مردم عمدتاً رو به رحم فرزندان مهاجری خود به سر میبرند. امید را هم از برنامه‌های فقر زدایی، هم از سازمان‌های بین‌المللی و حکومت کندند که دیگر پروای از شفافیت این برنامه‌ها نیز ندارند، ولی میتوانند به افزایش پول مهاجران تا پایان سال امیدوار باشند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث روند فقر زدایی و همکاری های آینده تاجیکستان با صندوق بین المللی پول. گزارش دیگر هم شنونده ارجمند از دوشنبه و دایر به یک قانونی بحث برانگیز. تبعی تاجیکستان که طول 5 سال بیرون از قلمرو کشور زیسته و طی این مدت در ادارات مربوطه از جمله کنسولگری و نمایندگی دولت ثبت نام نشده است از حق شهروندی محروم می شود. این معیار در قانون درباره مقام شهروندی تاجیکستان که هنوز در سال 1995 زمان جنگ داخلی قبول شده بود، بحث‌های را در یک نشست با شرکت نمایندگان دولت، سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های اجتماعی در شهر دوشنبه به بار آورد. این قانون به گفته ایده برای مهاجرانی که دور از وطن هستند و با سببهای مختلف نتوانستند مقررات این قانون را اجرا کنند درد سرهای زیاده می افرد. با جزئیات بیشتر این موضوع عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
شمار دقیق ساکنان تاجیکستان که از حق تبعیت دولت محروم شده اند تا حال حاضر معلوم نشده است، ولی قسمت اعظم آنها ساکنان مناطق شرق تاجیکستان اند که در سالهای مقاومت داخلی زندگی را در خارج از کشور اختیار کرده اند. دلارام قادرو سردار شعبه شهروندی در خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس مقررات موجوده نفرانی که طول 5 سال بیرون از قلمرو کشور زندگانی کرده در نمایندگی های دولت رسما ثبت نام نکرده اند حق شهروندی تاجیکستان را از دست خواهند داد.
به استیچنی 5 سال، если у них не было уважительных причин, они считаются утратившими наше гражданство. И естественно, таких лиц мы документируем удостоверением вида на жительство для лица без гражданства.
او میگوید با گذشت 5 سال در صورت نبودن سبب های عذرناک آنها از حق تبعیت کشور محروم میشوند و طبیعی است که ما برای آنها گواهی نامه برای نفری بی تبعیت را خواهیم داد. این در حال است که برخی از اتباع تاجیک کار و زندگی را در خارج اختیار کرده و گذشته از این سالانه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه در مهاجرت مهنتی قرار دارند و تعدادی از این مهاجرین نیز با دلایل مختلف در دوام 5 سال و حتی بیشتر از آن نیز نتوانستند به وطن برگردند. از سوی دیگر تاجیکستان که یک کشور فقیر محسوب می شود، سفارت و کنسولگری های به شمار دارد. سرگئی رومانوف حقوقشناس دفتر حقوق انسان، یک سازمان اجتماعی که تحقیقات را در مورد وضع حقوقی افراد بی‌تبعیت در تاجیکستان انجام داده است، میگوید این معیار مخالف با موازین بین‌المللی است و آن باید اصلاح کرده شود.
Законодательство, по которому гражданин в течение 5 лет не пребывая, не регистрируется в официальных органах Республики Таджикистан.
Вы мне говорят, мейори мазгур дар канун гузори Таджикистан хилофи хакуки байн-дул-милалист ва бар ин боварастем ки давлати Таджикистан дар паи ислахи он хоад буд. Аммо Ашурбой Имомов, донишманди илми хакук, мне говорят, як чунин мейор дар кавонини аксарати кишвархои олам вуджуд дорад. Албатта мухлат ва замони муқаррар кардаи давлатҳо дар ин бора гуногун аст, вале наметавон он ро мухолиф бо موازنی بین المللی ارزیابی کرد.
قانون به طور اوتوماتیک از شهروند محروم شدن پیش بینی نمی کند. با خود شهروند حقوق داده شده که اگر از 5 سال زیادتر در خارج باشد، در این صورت با یکان راهی به او دسترس. حتی اگر نمایندگی های خارجی در این مملکت نباشند، سفارت ما نباشد در اونجا، می تواند به واسطه اینترنت مراجعت کند یا که به واسطه مکتوب در اون حالت به شهروندش نگاه می دارد.
برخی از کارشناسان بر این نظرند که وارد کردن این معیار در سال 1995 در قانون تاجیکستان انگیزه سیاسی داشت و مقامات در راه بازگشت رهبران مخالفین با استفاده از هر نوع وسیله مانع ایجاد میکردند، زیرا رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در آن زمان در خارج از قلمرو کشور به سر میبردند. این هم در حالی است که عبدالقادر اسمتوف معاون سردار شعبه حقوق انسان دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که طرح تازه قانون درباره مقام شهروندی در دست بررسی وزارت و اداره های مربوط کشور قرار دارد و به احتمال قوی این معیار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. نکته دیگر که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت این بود که تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایه اش برخی از اسناد بین المللی که شرایط حقوقی افراد بی تبعیت را مشخص میکند امضا نکرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معیار بحث برانگیز قانون در باره مقام شهروندی تاجیکستان. شنونده ارجمند برنامه های رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیوم مرسیاتو با همراهی همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم با ما هستید و فکر و اندیشه و پیشنهادات خود را به ما چه از طریق تلفن و چه وبسایت می فرستید. به شما و تمام کاربران وبسایت رادیو آزادی هم تشکر زیاد که روز جمعه در مصاحبه آنلاین با دولت علی دولتوف معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرکت کردید.
بله طاهر، از نام شنونده های ارجمند بیشتر از 100 سوال بر رادیو آزادی رسید که دولت علی دولتوف هم به آنها پاسخ دادند و آنهایی که پاسخ خود را نگرفتند احتمالاً سوال هایشان خارج از معیارهای مقرر شده بحث در رادیو آزادی بود است. سلیم ایوبزاد همکاری ما که مسئولیت این مصاحبه را بر عهده داشت، تاثیرات خود دولت علی دولتوف را از این مصاحبه پرسید که ما و شما هم آن را میشنویم.
این در حقیقت هم یک چیزی نو، یک چیزی خیلی جالب است، خصوصا برای حزب های سیاسی تاجیکستان که اکثری آنها از زمان استقبالیت اینجا فعالیت برده ایستادند و امروز نیاز به دستگیری دارند و این هم گفتن ممکن است که یک نوع دستگیری حزب های سیاسی تاجیکستان می باشند که در راه بنیاد جامعه دموکراسی رفته ایستادند و چنین دستگیری از جانب سایت اینترنتی رادیو آزادی برای منفعت کار می شود و من گمان می کنم که این مباحثاتی که ما در آن اشتراک کردیم برای اشتراک داران آن از نه تنها از درباره حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بلکه عموما درباره بعض سیاسی تاجیکستان، درباره بعض احزاب سیاسی تاجیکستان اخبارات داده شد و بسیار ناروشنی ها روشن شد و من از همه آنهایی که در این مصاحبه اشتراک نموده بودند، آنها از همه آنهایی که سوال دادند پرسان شدند و اگر هر چقدر که ما توانستیم کوشش کردیم که به سوال های آنها جوابی مشخص دیم، کوشش کردیم که خوانندگان این سایت اینترنتی از جواب های ما قناعت بخش شوند.
تشکر زیاد جناب دولت زاده. و یکی از آنهایی که سوال داده بود می نویش که متاسف است که اکثر سوال ها روحی منفی دارند و روحی انتقادی دارند. نظر شما چیست؟
من گمان میکنم که اکثر آنها این سوال ها از نفهمیدنی وضع کنونی در جمهوری و اون موقعی که حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نسبت به این پرابلم های موجوده امروزه جمهوری دارد سر زدند. از این رو ما کوشش نمودیم که در جواب های خود یک قدر با این جهت های ناروشن روشنی اندازیم تا اینکه مردم بفهمند و بعد از این مصاحبه اینترنتی من گمان میکنم که بسیار پرابلم هایی که موجود بودند و آنها یک نفهمی ها رو باوجود میارن آنها از بین میروند.
دولت علی دولتوف معاون اولی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. تأثیراتش در مورد مصاحبه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی میگفت که نشانیش را شما هم البته میدونید، azadi.org و یا azadi.tj.
و شنونده عزیز و ارجمند، با این چون نصف برنامه رو هم سپری کردیم، از این خاطر حالا یک ترانه خوب میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر. در خدمت شما هستیم، با ما باشید.
سر میشه روشونه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشق که تو سر میشه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در روز جمعه 18 سپتامبر سال 2009 میلادی و من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیوم مرسیاتا در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
فطری روزه امام علی رحمان، تقدیم چراغ های کم مصرف به فقیران و دعوت برای پیروی به رئیس جمهور.
و ایران شاهد راهپیمایی های نوین نیروهای مخالفین شد.
برنامه نوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای حضور نظامی در کشورهای آسیای مرکزی.
وکالتداری حقوق انسان قرقیزستان رفتار مرزبانان ازبک را تنقید کرد. و حالا می رویم به ایران که دو ماه بعد از تظاهرات عظیمی بعدی انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون باز شاهد تظاهرات طرفداران مخالفین شد که از نتیجه انتخابات و پیروزی رئیس جمهوری به قول آتش نفس محمود احمدی نژاد راضی نیستند. در روز قدس که روز همرایی با فلسطینیان خوانده می شود، صدها هزاران نفر به خیابان ها برآمدند و بسیاری از آنها دستبند و یا گردن بندهای سبز داشتند که نشانه طرفداران میرحسین موسوی نامزد سابق اصلاح طلب در انتخابات بود. در این تظاهرات بنابر گزارش ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران حمله صورت گرفته است که در زمان انتخابات از موسوی طرفداری میکرد. در صحبتی که با علیرضا کرمانی خبرنگار رادیو فردا دایر به تحولات امروز در ایران داشتم، نخست از او دایر به جزئیات حمله به محمد خاتمی پرسیدم.
خبرگزاری های خارجی و یکی از وبسایت های داخلی که البته وبسایت معتبری است خبر از حمله به طرف آقای محمد خاتمی دادن و اینکه گروهی با چاقو به او حمله کردند، اما هوادارانش مانع شدند و بعد ایشون از صحنه خارج شده و از راهپیمایی هم خارج شده. آسیبی جدی به ایشون نرسیده، گویا فقط مقداری از لباس ایشون پاره شده.
اما تعدادی طرفداران میرحسین موسوی نامزد سابق به مقام ریاست جمهوری ایران آیا در راهپیمایی روز قدس زیاد بودند؟ آیا باز هم همون شعار مرگ بر دیکتاتور بود یا که شعارهای دیگر؟
گزارش هایی که ما داریم یعنی در رادیو فردا و آنچه که مردم تماس داشتیم و میگن این که امروز با وجود تهدیدی که دیروز سپاه پاسداران کرد که با نمادهای رنگین منظورش نشانه های سبز کسی در راهپیمایی امروز حاضر نباشه، اما جمعیت بسیار زیادی در تهران از دو سمت به طرف میدان انقلاب که یا دانشگاه تهران که مرگ در واقع نماز جمعه اونجا اقامه میشد حرکت کردند و برخی شاهدان عینی این جمعیت رو با جمعیت معترضان پس از اعلام نتایج انتخابات که چند میلیونی بود مقایسه میکنن و آنچه هم از صداها و شعارها معلوم هست تعداد جمعیت طرفدار موج سبز بیشتر از طرفداران حکومتی در این تظاهرات بوده.
محمود احمدی نژاد هم که در این راهپیمایی یک سخنرانی داشت، آیا به حادثه های پس از انتخاباتی اشاره کرد؟
نه آقای محمود احمدی نژاد و نه آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که امروز نماز جمعه رو اقامه کرد هیچ کدام به مسائل پس از انتخابات و مسائل داخلی اشاره نکردند. آقای محمود احمدی نژاد بیشتر به همون مسئله فلسطین و اسرائیل پرداخت و آقای احمد خاتمی هم اشاره به نارامی های پس از انتخابات یا اعتراض ها نکرد. فقط تنها ایشون نگرانی خودش رو از این که مهر ماه فصل بازگشایی مدارس در ایران نزدیکه ابراز کرد و این که ممکنه تشنج ها در محیط های آموزشی دانشگاه و مدارس کشیده بشه و همچنین ایشون گفت که اگر کسی نظام رو قبول نداشته باشه نظام در برابر او خواهد ایستاد. در واقع اشاره میکرد به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی و ولی تهدیدهای آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد چندان پررنگ نبود.
محمود احمدی نژاد که اکثر وقت بیانیه‌های بحث برانگیزی هم دارد و در این روز قدس روز همرایی با فلسطینیان دایر به اسرائیل حکومت اسرائیل چی؟
ایشون همون حرفای گذشته خودش رو تکرار کرد و شاید بشود گفت که مهمترین صحبتی که ایشون کرد این بود که تا هزار سال دیگر هم کشورهای منطقه اسرائیل رو به رسمیت نخواهند شناخت.
علیرضا کرمانی خبرنگاری رادیوی فردا بود که دایر به تحولات اخیر در ایران صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه از استودیوی دوشنبه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما. وزارت دفاع ایالات متحده نقشه مستقر کردن نیروهای مخصوص و سرچینی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی را آماده کرده است. کارشناسان آن را واکنش به بدترین احتمال تشنج افزا در این منطقه می‌دانند. قرار است که این نیروها به کشورهای میزبان در برخورد به تهدیدهای امنیتی کمک رسانند. در حالی که واشنگتن استفاده چنین نیروها را به حالت‌های مخصوص بستگی می‌دهد، یکی از شرط‌ها این است که تا کجا خود دولت‌های آسیای مرکزی خواستار چنین کمک خواهند بود. تفصیلات بیشتر را از سلیم ایوبزاد همکار ما در رادیوی آزادی میشنویم.
حربیان ایالات متحده در پیوند با تغییر استراتژی خود در جنگ ضد تروریسم برنامه نوی را راه اندازی میکنند که طبق آن ورزیده ترین نیروهای ویژه آمریکا میتوانند به کشورهای آسیای مرکزی کمک رسانند. کمک آنها از آموزانش نیروهای این ممالک، همدستی در عملیات ملکی و نظامی، حفظ اهالی، تحکیم توانمندی های مخابراتی و تبادل اطلاعی اکتشافی عبارت بوده می تواند. نماینده دفتر مطبوعات ستاد نیروهای مخصوص آمریکا فرید کیوبلر می گوید از سال 2002 تا حال جزو تامهای مخصوص کشورش در افغانستان عمل می کرد. حضور آنها در افغانستان ادامه میکند، اما آنها آماده خواهند بود به کشورهای چون پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان مخصوصا در رشته تعلیم نیروهای ویژه این ممالک یاری رسانند. ولی در حال حاضر تنها با پاکستان و قرغیزستان در این رشته برخی از سازش‌ها حاصل شده است. کمک نیروهای مخصوص آمریکا به کشورهای دیگر پیش از همه با رضایت آنها و در حال موجود بودن سه شرط امکان پذیر میباشد. اولاً وقتی که بی‌نظمی های داخلی به منفیت یا اهداف استراتژی ایالات متحده تهدید کنند. دوم، دولت زیر خطر امکانیت به طور ثمره‌بخش استفاده کردن از کمک ایالات متحده را داشته باشد. و سوم، کشور زیر تهدید از ایالات متحده رسماً تقاضای کمک کند. کارشناس مسئله های حربی دودری تینن میگوید در گذشته نچندان دور این نیروها در ترکیه وارد عمل شده اند. خانم تینن میگوید این احتمال ها غیر عادی نیست. تنها زمان اعلان تغییر استراتژی نیروهای آمریکا با نظرداشت آنچه در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی میگذرد مهم است. تینن ناکامی های جنگ ضد طالبان را در نظر دارد که با فرار به پاکستان دوباره تقویت مییابند و وارد افغانستان میشوند. اینچنین بعد از چند عملیات گسترده نیروهای پاکستان در مناطق قبیله نشین این کشور، احتمال می‌رود برخی از گروه‌های تندرو به کشورهای آسیای مرکزی پناه برده وضع را در آنها آسیب‌پذیر کرده‌اند. نیروهای مخصوص آمریکا از بهترین و مشدیدترین جزو تام‌های ارتش این کشور عبارت بوده، تنها در حالت‌های ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برنامه نوی آمریکا به خاطر جلوگیری از دامن زدن ناامنی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی.
و گزارش دیگر هم از آسیای مرکزی است. از قرغیزستان، وکالتدار مستقل حقوق انسان در این کشور، مرزبانان ازبکستان را به شدت تنقید کرده است که به گفته وی بیرون از تمام معیارهای بین المللی رفتار کرده و اهالی نزد مرزی را اذیت میکنند. و گفته حامی حقوقی قرغیزستان، اخیراً مرزبانان ازبکستان به محلهای نزد مرزی قرغیزستان وارد شده و اموال بعضی از ساکنان این محل‌ها را از خود کردند. میراسراری فرغانی، خبرنگاری رادیوی آزادی، از پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک گزارش می‌دهد.
تورسونبیگ اخون اومبودسمن نزد حکومت جمهوری قرغیزستان ویران کردن مرز کشورش را از جانب مرزبانان ازبکستان حادثه خیلی تأسف‌آور ارزیابی نمود. با گفته تورسونبیگ اخون، این عمل مرزبانان کشور همسایه به دایره قانون‌های عموم‌بشری نمی‌گنجد. وی تا یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع گفت: با گفته تورسونبیگ اخون، زود به دهه سوراتاش ناحیه قراسو واقع در ولایت اوش کشورش تشریف آوردن مرزبانان ازبکستان را ویران کردن مرز دولتی قرغیزستان می شمارد و افزود که از سوی دیگر رفتار مرزبانان ازبک عمل جنایتکارانه علیه مردم قرغیز است که باید در سطح دولتی تحت بررسی قرار گیرد. هم صحبت ما همچنین تذکر داد که تکرار حادثه های زیاد مرزشکنی در این منطقه که محض از جانب مرزبانان ازبک صورت گرفته است، باز تهدید و فشار آنها بالای ساکنان روستاهای نزد مرزی، مواد ستانی و امثال آن شهادت بر این است که ازبکستان با سازشنامه های بین المللی و شرطنامه های اطاعت نمی کند که میان این دو کشور به امضا رسیدند. باقیده تورسونبیگ اخون، این رفتار مرزبانان ازبک اعتبار کشورشان را در سطح بین المللی حتما لطمه خواهد داد. این مقام بلندپایه اداره حقوق بشر قرغیزستان ابراز امیدواری کرد که جانب ازبکستان به این حادثه ها توجه ظاهر میکند و در پی تکرار نشدن این حادثه ها میشود. تورسونبیگ اخون افزود که فعالیت خدمات مرزبانی ازبکستان تحقیق جدی میخواهد. با گفته آمبودسمن قرقیز، اما افرادی که در ویران کردن مرز دولتی قرقیزستان دست دارند و به اصطلاح ریدهای غیر قانونی میگذرانند باید به زندان محکوم شوند. در همین حال مقامات خدمات مرزبانی ازبکستان در رابطه با اظهارات تورسونبیگ اخون آمبودسمن نزد حکومت جمهوری قرقیزستان واکنش نشان ندادند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از بخش ویژه چند رسانه‌ای در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دیدن کنید. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به عمل آورده است که در عوض پول صدقه عید فطر به افراد کم بضاعت چراغ کم مصرف هدیه کنند. روحانیان تاجیک خواستند تا از این راه به حکومت در امر کاهش تلفات نیروی برق کمک نمایند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا در این کشور دیگر از چراغ‌های قدیمی ولفرامی که نیروی برق زیاد می‌گیرند استفاده نکنند و واردات چنین چراغ‌ها از اولی ماه آینده هم ممنوع خواهد شد. خود رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه عید فطر به مردم عبرت نشان داده و به 360 خانواده کم بضاعت شهر دوشنبه چراغ‌های کم مصرف تقدیم کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش خبرنگاری آزاده خورشید همدان در شهر دوشنبه.
من از این لحظه‌های دربار و پربرکت و از این منبر استفاده برده تمام مردم مسلمان تاجیکستان را به آن دعوت میکنم که در این کار خیر بی طرف نباشند، یک دستی کمک کنید تا که ما بتوانیم به سبب این کار خیر خود در آینده یا در زمستان آینده یک چراغ خاندان یک برادر مسلمانی که دور از شهر زندگانی میکند روشن سازیم.
حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی شهر دوشنبه بود که از نمازگزاران و ساکنان کشور دعوت به عمل آورد تا آنها در عوض قیمت صدقه عید فطر به خانواده های کم بضاعت و نیازمند چراغ های کم مصرف هدیه کنند. چون این دعوت مدت دو هفته اخیر توسط امام خطیبان تاجیکستان در نمازهای جماعت صدا دادند. با گفته معروف الله رحیموف، معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان، این اقدام با هدف تامین فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با استفاده چراغ های کم مصرف در قلمرو این کشور روی دست گرفته شده است. شورای علمای تاجیکستان عید فطر را در قلمرو این کشور روز دوشنبه 21 سپتامبر تعیین و صدقه این عید را به سر هر یک فرد مسلمان برابر به 1.5 سامانه مقرر کرده است. به این ترتیب ساکنان کشور می توانند تا چند روز دیگر با پول صدقه عید فطر چراغ‌های کم مصرف خریداری و به افراد کم بضاعت هدیه کنند. و این دلیل نظری چند تن از ساکنان کشور را در این مورد پرسان شدم.
خوبیش که همین پیل دردست هم کمبال کیون باید چیده که روزی که همون باشد نمیشه. برای همین کی باید ممکن استیاج به خروکه داشته باشد، استیاج به پشوکه داشته باشد، یا که یکان فرزندی درمان داشته باشد، یا خودش درمان باشد تا بعد میکند.
فیتری روزه ما یکنین سامان هر یک هست، لیکن لامپوچکه شش دامان گفت درون میراد که این بیزنسمن های بدبخت کسی که همونو میبیارد اگر وی سه سن باشد اگر شش سن کردن.
در حالی که برخی از ساکنان کشور این اقدام شورای علما را نوع اجرای سفارش دایره های منفعت دار در تجارت چراغ های کم مصرف می دانند، اما این سوال مطرح است که تا چه حد عوض کردن صدقه عید فطر با چراغ کم مصرف در چارچوب شریعت اسلامی است. معروف الله رحیموف، معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان، در این باره گفت:
دهم سپتامبر وقتی که مجلس وسیع شورای علما شد در همین موضوع بسیار گفتگوهای جدی صورت گرفت. نهایت خلاصه قطعی همین شد که در مذهب حنفی میتواند که گندو از گندم صدقه را بیرون برارد یا از جو صدقه را بدهد یا قیمت او را بدهد. قرار یک دیدانه قرار شد که در قیمت همون مبلغ صدقه های فطر جمع می شود، در قیمت همون ایمون خصیبه ها فروزنات های کم مصرف خریدن با آیلو های کمبغل هایی که در محل های سکونت زندگی دارن با همون ها تقدیم شد.
اما سید عمر حسینی، معاونی رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این ادعا شک دارد.
مذهبی ما از اون جمله دادن قیمتی همون چیزها را جایز دانستند، ولی ایواز کردن اون چیزها را و چیز دیگر یا قیمتی اون را چیز دیگر خرید دادن تا حال یگان کتاب در نرمست، یگان تایید مذهبی ما را نگفته است.
ایده گزارش به چراغ‌های کم مصرف در تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام سالانه‌اش به پارلمان در 15 اپریل سال جاری صدا داد. بعدم پرزیدنت رحمان فرمانی صادر کرد که از اولی ماه اکتبر واردات چراغ‌های معمولی یا به اصطلاح الیچی به تاجیکستان ممنوع خواهد شد. دولت سیاست استفاده از چراغ‌های کم مصرف را به منظور صرفه‌جویی نیروی برق در قلمرو این کشور را اندازی کرده است. زیرا طبق گزارش‌های رسمی کمبود نیروی برق در فصل زمستان در تاجیکستان بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که به گفته مقامات دولت تاجیکستان گزارشی کامل به چراغ‌های کم مصرف امکان می‌دهد این مقدار نیروی برق صرفه شود. این است که رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه عید فطر به 360 خانواده کم‌بضاعت شهر دوشنبه به اندازه 8 چراغ کم مصرف هدیه کرده است. درست است که پرزیدنت رحمان چنین توانی را خواهد داشت، اما بیشتر جامعه تاجیکستان که در وضع فقر و کم‌بضاعتی به سر می‌برند از گرانی قیمت این چراغ‌ها نگران هستند، زیرا نرخ لامپ‌های معمولی در دکان‌ها و بازارهای تاجیکستان حدود 25 تا 50 سنت آمریکایی باشد، اما قیمت چراغ‌های کم مصرف که عمدتاً از چین و ترکیه وارد تاجیکستان می‌شود 1.5 تا 10 دلار و از آن زیادتر است. اما این را هم نباید فراموش کرد که در اروپا و آمریکا هم برنامه گزارش به چراغ‌های کم مصرف تهیه شده در حال اجرا قرار دارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت برای تقدیم چراغ‌های کم مصرف به عوض پول صدقه فطر در عید رمضان. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
آزادی.تیجی و یا آزادی.org و یا org. و در پایانی برنامه با گزارش های فرهنگی و ورزشی از جهان سیاست و اقتصادیات و اجتماعیات دورتر می رویم. مهرنیسا تاجی‌بوئی و از نخستین هنرمندان زن در ولایت ختلان تاجیکستان است که چند پیش صاحب یک عنوان پر افتخار شد و می گوید اگر چه حالا تئاتر در تاجیکستان خریداری زیاد ندارد، ولی باز هم هنرمندان امیدوارند که مردم به قدر آنها میرسند. ناصر جان مأمورزاده با مهرنیسا تاجی‌بوئی و صحبت کرد و این گزارش را فرستاد.
عنوان این برای زحمت ها، برای ایجادیات، برای پیشروی کار است، لیکن من همون هنرپیشه که هستم، همون هستم.
مهرنیسا حاجی‌بوئی و نخستین زنی هنرمند تئاتر در وادی وخش است که با دریافت عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان شرفیاب شده است. همین اخیران خانم حاجی‌بوئی را رئیس جمهوری تاجیکستان در برابر 6 هنرمند دیگر کشور با عنوان نشانی عالی در ساحه فرهنگ قدر کرد. وی میگوید که دریافت عنوان نو برایش معنای آن را دارد که امروز هم هنر قدر می شود، با این وجود که تئاترها تماشابین زیاد ندارند و هنرمندان هم حق مزد ناچیز می گیرند. اما مهرنیسا در آیله دومین هنرمندی مردمی است. پیش از او همسرش برهان الدین رجبوف کارگردان معروف تئاتر و حالا سردار اداره فرهنگ ختلان عنوان هنرمندی مردمی تاجیکستان را دریافته است. وی می گوید همین تجربه غنی و دستگیری و راهنمایی همسرش بود که او نیز برای تکمیل مهارت و هنرش پیوسته کوشش می کرد. مهرنیسا حاجی‌بوئی و عنوان نوی خود را می شود گفت که 21 سال انتظار بود. وی بعد از ختم دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده در سال 1980 همراه با همسرش برهان الدین رجبوف به تئاتر خلقی قرغان‌تپه به کار آمد. اولین نمایشنامه بازیده مهرنیسا در تئاتر قرغان‌تپه ایشان الهانته و قاری خیرامون عبدالسلام توبایف بود. وی میگوید او و همسبقان دانشگاهیش به تئاتر قرغان‌تپه سه نمایش نامه نوی دیپلومی امتیانی فیضالله انصاری، خواستگاری چخف و کپیلکای دراماتورگی فرانسوی اژن لابیش را آوردند و در رپرتوار تئاتر وارد کردند. پس از یک سال فعالیت تئاتر خلقی قرغان‌تپه به تئاتر کسبی موسیقی مسکوی تبدیل شد و با گذشت همگی 7 سال مهرنیسا حاجی‌بوئی یکمین هنرپیشه این تئاتر کسبی موسیقی مسکوی بود که با عنوان هنرمند شایسته جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قدردانی شد. عنوان نو برایش انرژی تازه بخشید. مهرنیسا بسیار به کار داده شد، به حدی که طفلک نوزادش را با خود به گاسترول ها می برد.
الکه تئاتر خونه دوم من شده بود. من به تئاتر خونه تصورم کردن نمیتونستم. وقتی که فرزند من کوانیم 6 ماه بود، من الکه کور برآمده بودم. من گهورش گرفته گاسترول می رفتم. امروی پسرچه کوانیم گفتم که دست که حتی در همین سفر هنری من کوان شد. در همین چی صنعت کوان شد. شو تاثیر همین چیزا بود که امروز بایم همین روحی پدر و مادرش پیش گیریم.
مهرنیسا بجز از هنرمندی تئاتر همچنین آوازخوانی هم میکند. او را شاید بیشتر همچون آوازخوانی خوش سلیقه میشناسند و خود خانم مهرنیسا هم استثنا نمیکند که شاید همین هنرش هم برای در واقع مردمی شدنش مساعدت کرده است.
از بس که تئاتر مو تئاتر موسیقی مساکوی است، ما باید در نمایشنامه هم آوازخوانی کنیم، هم رقص کرده توانیم، هم образ آفریده توانیم. برای همین این آوازخوانی من به همین هنر اکتوری من بیشتر کمک میکند، یکدیگرش رو پوره میکند.
مهرنیسا حاجی‌بایوا الان به تهیه نمایشنامه نوی توحید به استقبال سالگرد امام اعظم مشغول است و آینده نزدیک نمایشنامه نوی دو هنرمند مردمی تاجیکستان مهرنیسا حاجی‌بایوا و کارگردان تهیه‌گر برهان رجبوف به معرض تماشابین خطلانی گذاشته خواهد شد. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اما در میدان‌های ورزشی تاجیکستان فردا مخلصان برای تماشای رقابت‌های نوی فوتبال در دایره مسابقات قهرمانی تاجیکستان می‌روند که دوری دیگری آن شروع می‌شود. نرزالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی جدول این بازی‌ها را به ما و شما شرح می‌دهد.
روزهای استراحت بازی‌های دوری 12 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی برگزار می‌شوند. سه بازی روز شنبه 19 سپتامبر در یک وقت ساعت 16:30 وقت دوشنبه آغاز می‌یابند. دسته میزبان استقلال در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با تیم پرواز ناحیه باباجان غفوروف قوازمایی خواهد کرد. دسته روشنی کلوب در میدان خود با تیم انرژتیک دوشنبه بازی میکند. دسته خوجند با تیم مهمان گواردی دوشنبه قوا میآزماید. بازی آخرین دور 12 روز یکشنبه 20 سپتامبر بین دسته میزبان بخش قرغان‌تپه و ЦСКА پامیر دوشنبه برگزار می شود. ولی دسته ریگر تدزی شهر ترسوزاده در این دور بدون بازی صاحب 3 امتیاز خواهد شد، زیرا رقیبش دسته سپیتامین ناحیه سپیتامین به علت نبود مبلغ از شرکت در دوره دوم مسابقات دست کشیده است. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال دوشنبه درباره مسابقه امسال به رادیوی آزادی گفت:
چمپیونات تاجیکستان امسال بسیار نقص گذشته استاد است، بسیار کمانده و دسته ها پرقوه شدند. پرسال میگفتند که این دسته میبرد، امسال این گپو نیست، چون که هیچ کس نمیداند کدام دسته میبرد.
در همین حال در جدول مسابقات مثل پیشین مدعیان عنوان قهرمانی دسته های خوجند و بخش پیش صف میباشند، هر دو 28 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسب بهتری توپ ها دسته خوجند در جای اول و دسته بخش در جای دوم قرار دارند. مدعیان دیگری مدال های مسابقات دسته ریگر تدس با 23 امتیاز در جای سوم و تیم استقلال با 20 امتیاز در جای چهارم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، گزارشی نظرالله لطیف بخش اول مجله شانگاهی را به پایان رساند، اما برنامه های دیگری رادیو آزادی منتظری ما و شماست.
بعد از بخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده‌ساز و چشم‌انداز تقدیم خواهند شد. با بخش تاجیکی رادیو آزادی بمانید.
دنیای من.